عرض کردیم در تحقیق مسئله اعراب ما وارد شدیم در بحث روایی. عمده در بین روایات همونجور که عرض کردیم روایت ابو ربیع شامی هست. عمده اصحاب هم همین روایت رو نقل کردن و استناد کردن. منتها عرض کردیم در روایت ابو ربیع شامی ما یک نقل کلینی رو داریم، یک نقل مفید رو داریم. نقل مفید اضافاتی داره، اضافاتی که قبلا هم گفتیم خیلی واضح هست، دلالت داره بر رجوع الی کفایته، نقل مفید. اما در نقل مرحوم کلینی خب خیلی آمدن نقل کردن که هیچ دلالتی در کلام ابو ربیع، در کلام امام، در روایت ابو ربیع در نقل کلینی ما نسبت به رجوع الی کفایته نداریم. عرضی که ما کردیم در روز گذشته این بود که این عبارت ما یقبط بهی ایاله، ما یقبط بهی نفسه در نقل جناب مفید هست، ولذا سیدون الاستادم اگر خاطرتون باشه استدلال کردن که ما یقبط بهی نفسه خودش بخوره این زمان حجش نیست، چون فرض سوال جاییست که زاد و راهله هست اضافه بر او میخواد این رو به رجوع الی کفایته برگردوندن. ما اینجا در نقل مرحوم کلینی ما یقبل تو بهی ایاله رو دست گذاشتیم بوش. ما یقبل تو بهی ایاله به نقل مطلق یعنی چه؟ یعنی قوت عیالش هم داشته باشه. به تعبیر دیگر آزادتر بخواییم معنا کنیم، زندگی و قوام معاشش به هم نخوره. ما یقبل تو بهی ایاله قوام معاشش به هم نخوره. بعضی از آیون دوستان بعد هم باز عنوان کردن که ما یقبل تو بهی ایاله این ظهور داره در همون وقت حج، خب وقت حج ما یقبل تو بهی ایاله این بله، اما در اینجا قید نشده ما یقبل تو بهی ایاله حال فقده یا حال سفره، این قید که نیامده. قید هم که نباشه همیشه ما چی میگیریم؟ اطلاق میگیریم. منتها این اطلاقی که میگیریم دو تا قرینه هم در کنارش هست که ما از این دو تا قرینه استفاده میکنیم برای همین معنای مطلق خودمون. قرینه اول دنباله این عبارت هست در نقل جناب کلینی، ما یقبل تو بهی ایاله همین نیست، بعد و یستقنی بهی عن الناس ینطلق الیهم و یسلبهم ایاه، جوری باشه معاشش به هم نخوره، جوری که استغنائش از مردم حفظ بشه، یعنی دستش سمت مردم دراز نباشه. خب اگر در اینجا کسی تمام امکانات رو برای زن و بچه‌اش در زمان سفرش و در وقت فقدانش گذاشت، اما به مجرد اینکه برگشت دستش دراز هست، آیا یستغنی بهی عن الناس صدق کرده؟ صدق میکنه با یقبل تو بهی ایاله؟ یستغنی بهی عن الناس، استغناء یک قرینه. قرینه دوم در نقل جناب کلینی که ما داریم این است که امام تنزیل میکنن مقام رو به باب زکات، یعنی بعد از این که امام صلوات الله و سلامه علیه میفرمایند ما یقبل تو بهی ایاله و یستغنی بهی عن الناس تا آخر، بعد می فرماید علیس قد فرض الله الزکات فلم یجعلها الا علی من یملک مئتین درهم. حالا این که ما در باب زکات به اصطلاح حدی داریم، نصابی داریم یا نداریم، این جای بحث من جای خودش، اینجا رو ما الان دست می‌ذاریم. امام تنزیل می‌فرمایند ببینید ما کسی که می‌خواد زکات بده، خب این زارع گندم کاشته، الان زکات که می‌خواد بده این زکاتش رو حساب کرد داد، حالا برای چه دیره میشه؟ اما همین مقدار که داد این باعث میشه گرسنه بمونه دیگه، چیزی نداره، همه که به اصطلاح دستشون پر نیست. این تمام حاصلی که از این گندم کاری یا جویی که کاشته داره، این حاصلش 9 ماه از سال یا 1 سالش رو نون زن و بچهش رو میده. الان زکاتش رو میخواد کم کنه، خب به مقداری که زکات کم میکنه از نان زن و بچهش کم میشه. اینجا امام میفرماید که ببینید ما در بحث زکات هم زکات رو که واجب میکنیم اونجا حد میگذاریم، این حد رو بهش عنایت بفرمایید، این بیان امام رو بهش دقت کنید. حد که میگذاریم گفتیم این زکات رو کسی باید بده که لااقل به اندازه 200 درهم داشته باشه. 200 درهم لازم نیست پول داشته باشه، مایعات 200 درهم، حالا جنس هم داشته باشه، 200 درهم داشته باشه. خب چرا؟ دقت کنید، کسی که گندم میکاره و میخواد زکات بده، بلا فاصله بعد از زکات دادن که لنگ نمیشه، زن و بچهش گرسنه نمیمانن. چرا؟ به حساب این که زکات مگه 1/40 رو که میخواد عنوان زکات بده یا 1/20 که میخواد زکات بده طبق به اصطلاح اون جهات مختلفی که داره، خب این بقیهش هست. پس این زن و بچه بلا فاصله بعد از زکات دادن که لنگ نمیشن، دارن بخورن. لنگی مال چیه؟ مال چند ماه بعده. مال لنگی محاسبه میشه نسبت به آخر سال، یعنی تا سال آینده که زراعت جدید من بکارم و برسه، این اگر بخواد زکات بده نمیتونه تا اونجا قوت زن و بچهش رو برسانه، تا اونجا نمیتونه برسونه. ولذا ما آمدیم زکات رو واجب کردیم، پرداختش رو بر کسانی که لااقل 200 درهم داشته باشن. 200 درهم معادله، ما در باب زکات هم این وقت محاسبه کردیم با قیمتهایی که اون زمان بوده، تقریبا 200 درهم یه حد اقلی رو در سال برای یک خانواده متوسط تأمین میکرده، به اندازه ضرورت معاش ضروری رو در سال تأمین میکرده. بنابراین امام میفرماید که ما اینجا که میگیم زکات بده، نمیخوایم خونه خرابش بکنیم، زر و بچهش رو از اون خوردن بیاندازیم، ما میخوایم معاشش تأمین باشه. امام صلوات الله و سلامه علیه ما نحن فیه رو تنزیل کردن به اونجا. یعنی چی؟ یعنی همین هست. یعنی ما وقتی واجب میکنیم پولی دستت رسید، را بیوف برو حج، برو مکه، این پول رو در راه مکه خرج کن، ما نمیخوایم با وجوب حج خون خرابش بکنیم، نمیخوایم زندگیش رو داغون بکنیم. عین اونجا تنزیله و تنزیل میدانیم که تنزیل در جریع جهات نیست. شما تنزیل میکنید یا تشویق میکنید؟ این رجل شجاع رو به شیر، خب وقتی تنزیل میکنید یعنی این رجل شجاع شیر شد و حمله میکنه و مردم رو پاره میکنه، این که نیست. تنزیل میگن در اون جهت خاصه، مطلق تنزیل معنا نداره. رجل شجاع حقیقتا لیس به اسد، واقعا لیس به اسد. اما این که میگیم تنزیل میکنیم این مثل اسده، در یک حیثیت خاصه، درست شد؟ تنزیل اصلا اینه، تنزیل در یک جهت خاصه، در حیثیت خاصه. امام در اینجا تنزیل میفرماید. این تعبیر امام علیس قد فرض الله الزکات ولم یجعلها الا علی من یملک 200 درهم، اون حیثیتی که موجب تنزیل شده برای امام صلوات الله و سلامه علیه در اینجا کجاست؟ همین حیثیته که نمیخوان زن و بچهش با این حج رفتن یا عمل به واجبش دستشون پیش دیگران دراز بشه. و این تفاوت نمی کنه چه در حال حج باشه چه بعد حج باشه. همونجور که از قدم در زکات بلا فاصله از اون خوردن نمیفته، داره فعلا بخوره، ماهای بعدش لنگی پیدا میکنه. اینجا هم عینا همون جوره. پس این حیثیت که امام میفرماید قضیه، ولذا ما در اینجا اگر فقط ما باشیم و نقل روایت ابرربیع به واسطه مرحوم کلینی با این خصوصیاتی که عرض کردیم که یقبت اهله، این یقبت عائلته و اهله با این دوتا قرینه که دستشون پیش مردم دراز نباشه، مثل زکات از نون خوردن نیفته، این یعنی اون رشته معاشش پاره نشه، اون قوام معاشش با حج رفتن و عمل به این واجب بریده نشه، این رو بخواد بگه و این معنای رجوع الی کفایته هست. توجه فرمودید؟ پس ما در اینجا توجه هم به این جهات، حالا این مطلب خارج از روایته، این فقه الحدیث بود تا حالا، ما قرینه داخلی آمدیم و گفتیم. حالا نسبت یه قرینه خارجی هم داریم. قرینه خارجی عبارت از این است که عمده اعلامی که آمدن اینجا به این روایت استناد کردن و این روایت هم عمده مستنده، عرض کردم همه به این روایت استناد میکنن عمدتاً در کلمات اعلام، این روایت مفیدم نقلش کرده، مفیدم خیلی صریح داره، اما نقل مفید با همه جلالت قدری که مفید داره از نظر روایی و فنی برای ما مشکل داره. ولو سیدون الاستاد رضوان الله علیه فرمودن که اینجا معارضه میکنه، اصلا عدم زیاده است، اصلا که مفید اضافه که نمی کنه، اضافه نکرده، همون روایته، همه این آخر جاشه. منتهای مطلب است، مطلب این است که جناب مفی رضوان الله تعالی علیه اینجا خبر ابرربیع شامی رو که نقل کرده مرسلن نقل کرده، ما طریق جناب مفید رو به ابرربیع شامی نمیدانیم، ولو فل جمله میدانیم همین هاست، اما اطلاع نداریم. با این که یقین داریم قطعا جناب مفتی طریق داشته و روایت رو نقل کرده، مفتی طبقه 11 همه، کلینی طبقه 9 همه، دو تا طبقه فرق شوره به قول معروف، یک طبقه فاصله دارن، بنابراین جناب کلینی طریقی که داره، خب مفید هم که در طبقه 11 واقع شده هیچ منافات نداره طریق داشته باشه، شیخ طوسی طریق داره، شیخ طوسی طبقه 12 بعد از مفید طریق داره، طریق داره مسلم، طریق رو ذکر کرده برای ما. یک، دو، قرینه دیگری که ما داریم در اینجا این است که نقلی را که جناب کلینی از روایت ابرربیع نقل میکنه بلا فاصله بعد از کلینی جناب صدوق هم همین رو آمده نقل کرده، صدوق طبقه 10 یک طبقه قبل از مفیده، او هم آمده همین مضمون رو نقل کرده، همین رو با یکی دو کلمه تفاوت همین رو نقل کرده، و شیخ طوسی رضوان الله علیه که باز ایشون طبقه 12 یک طبقه متأخر از جناب مفید هست، ایشون هم آمده همین روایت رو نقل کرده. یعنی همین نقلی رو که ما در کافی میبینیم از کلینی عیناً به وسیله جناب صدوق در دو کتابش، هم در خصال هم در چیز نقل شده و هم جناب شیخ نقلش کرده، و نقل صدوق خیلی مهمه، نقل صدوق مهمه به حسابی که قبل از جناب مفید بوده. اون وقت اگر ما همه قرائن رو قبول نکردیم و گفتیم که نخیر نقل مفید هم میتوانه معارضه بکنه، در اینجا تقریبا همه این اتفاقی هم است، کل اینی رو از بس میدونن، حتی از صدوق. صدوق آدم دقیق و ضابطیست ها. صدوق کسیست که در من لایحصر داره فتوای خودش رو نقل میکنه، بسیار اهل دقته. اما کلینی رو حتی از صدوق از بس میدارن، از شیخ که دیگه مسلم از بسه. ولذا در زمران هم بین نقل کلینی و نقل غیر کلینی، حتی جناب مفید از بسیت کلینی مرجحه. و مادام که ما این قریده از بطیت رو داریم، نوبت به جریان اصل عدم زیاده نمیرسه. ولو فی حد نفسه جناب ارزم بزرگتون که مفید هم نقلی که کرده مسلمن طریق داشته، اما ما از نظر فنی بین این طرق باید اختیار بکنیم. در مقام اختیار با سوچی که عرض کردم، نقل جناب کلینی این متیسر، این خیلی قرص. و اون حیثیت خارجی دیگر هم که دارید این است که عمده اعلام مستندشون در اینجا همین روایت ابو ربیع شامی بوده و ابو ربیع شامی روایت رو نقل مفید را ذکر نکردن، نقل کلینی را آمدن ذکر کردن، نه نقل مفید را، با اینکه نقل مفید در اختیارشون بوده. استناد کردن به روایت ابو ربیع و این رجوع الی کفایت را در آوردن از توش. بنابراین در اینجا برای ما نقل جناب مفید میتواند مؤید باشه، چون نقل مفید با عرضی که ما کردیم، یعنی با اون قرائن داخلیه که در داخل خود روایت داشتیم و سقل حدیث رو در داخل روایت با استحکام دادیم، در اعتبار رجوع الی کفایتن، نقل مفید هم بیان همین میشه، منتها بیان واضح‌تر همین میشه، فرقی نداره. از نظر مطلب تفاوتی با نقل اصلی و نقل جناب کلینی نداره. اما ما از نظر فنی نمیتوانیم روایت کلینی رو کنار بگذاریم، روایت مفید رو بگیریم، نقل مفید رو بگیریم، با اینکه طریق ذکر نشده درش. مؤید هست به نقل صدوق نقل کلینی، مؤید به نقل شیخ هست، اعلام همه استناد کردن، کلینی از بد هست با همه این خصوصیات. ولذا از نظر ما روایت ابو ربیع شامی با این خصوصیات که ما گفتیم، طبق نقل کلینی هم میتواند برای ما دلیل باشه. البته خب آقای مستحضر هستند که با عرایضی که ما کردیم که رجوع الی کفایت مقتضای استطاعت عرفی است، ما نیاز به استدلال به روایت ابو ربیع نداریم. اما روایت ابو ربیع خودش دلیل میشه بر چی؟ بر استطاعت عرفیه، یعنی تفهیم میکنه برای ما همون استطاعت عرفیه رو. این یک روایت. روایت دوم که اینجا ما داشتیم، ارزم به حضورتون که روایت اعمش، ارزم به حضورتون که دیگه حالا گفتیم، فقط این جمله هم اینجا من نوشتم که ارزم به حضورتون که عنایت بفرمایید. بله، مشهور قدما ما لا یبعد که بیاییم در اینجا بگیم، چون مخصوصا طبق مبنای ما اگر این روایت مطابق با فتوای مشهور باشه، اونم مشهور قدما، حتی اگر استناد اون قدما در مقام فتوا ثابت بشه، صرف موافقت قدما از نظر ما امتیاز محسوب میشه و جبر ضعف میتونه بکنه. این رو حالا ما در اصول گفتیم، میتونه جبر ضعف بکنه. اینجا این روایت ابو ربیع شامی این حیثیت رو داره. از نظر سندی هم سند صدوق و ابو ربیع شامی تمام بود، چون در این سند حکم ابن مسکین مکفوف رو ما داشتیم که در سند صدوق واقع شده بود و عرض کردیم ایشون وثاقتش تمامه، چون بزنطی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی و ابن ابی عمر هر دو از ایشون روایت نقل میکنن. بنابراین منحصر میشه کلام در ابو ربیع. ابو ربیع اما آقای خودش حال کردن درش عبر ربی از نظر ما قابل تشریح بود، مضافاً به این که آقای خویی هم نمیتونن اشکال بکنن به عبر ربی، چون عبر ربی از اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم همونجور که گفتیم و مرحوم آقای خویی وقتی این کتاب رو مینوشتن هم رجال کامل و زیارات رو ایشون توثیق عامش رو قبول داشتن، هم تفسیر علی ابن ابراهیم رو. ولی حالا بعضی از اعظم شاگردانشون برای ما گفتن که تا آخر ایشون توثیق عام علی ابن ابراهیم رو نقد کردن، تا آخر ایشون قبول داشتن. به هر حال خود این آقای عبدالربیع شامی جزء مشایخ علی ابن ابراهیم در تفسیره. این روایت عبدالربیع شامی. اما روایت اعمش، روایت اعمش در اینجا خب یه قدری وضوحش خوبه همونطور که گفتی، منتها گیر در سندش بود. از نظر سندی بخش دلالی نداریم، چون دلالت تمام بود بر اعتبار رجوع الی کفایته، حالا متن رو انشاءالله مراجعه بکنید. باز ما تمام بخش در سند داریم، چون سند صدوق سند رو ذکر نمی‌کنه، اسناده در مشیخ ذکر میکنه. اونی که در مشیخ ذکر کرده اسنادش به اعمش، به قول مرحوم آقای خویی مجاهیلی درش هست، مجاهیله که ما عرض کردیم با نظر دقیق دو تا مجهوله. مجهول به این معناست که ذکر نکردن ارباب کتب رجال اینها رو، نه تضعیفشون کردن، ذکرشون نکردن، ذکر کردن. وقتی ذکر نکردن، خب گفتیم اولا نسبت به اسانید صدوق این خیلی به اصطلاح تعجبی نمیاره، چون خیلی از مشایخ بلاواسطه صدوق هم آقایون مجهوله و ذکرش نکردن. این حالا اشکال آمیز که داشته. مضافاً به این که در اینجا حالا ما این جهات رو بگذاریم کنار، روایت اعمش که در اینجا داریم، این سندی که صدوق به اعمش داره، سندیست که اصطلاحاً میگن حدیث، حدیث شرایع دینه. اقلن خود مرحوم صاحب وسائل 40-50 جا و مورد این سند رو نقل کرده. حدیث یه حدیثه، حدیث شرایع دین، و سند هم همین اسناد صدوق به اعمش با همین مجاهیل اقلن 40-50 مورد جناب صاحب وسائل آمده این رو تقطیر کرده و نقل کرده، همش هم حدیث شرایع دینه و این حدیث متضمن احکام است که عمده و جل این احکام رو فقها بهش فتوا میدن. ولذا حدیث شرایع دین، حالا این تیکش رو کار نداریم، خودش مورد جبر ضعفه. یعنی فتوایی که اصحاب نسبت به قالب موارد حدیث شرایع دین دارن که صدوق رد میکنه در خصال، این جبر ضعف سندش رو میکنه. منتها بر یک مبنا که ما این رو گفتیم که اگر روایتی این روایت قسمت‌های مختلف داشت، فقرات متعدده بود درش، و این فقرات متعدده در اینجا بعضیاش مورد استناد مشهور بود، بعضیاش مورد استناد مشهور نشد. جبر میاد تخصیص پیدا میکنه به اون مواردی که مورد استناد مشهوره. توجه فرمودید، این ممکنه، این حد خوبه، اما در یک جای یک روایت واحده، یک نقل واحده، این آمده 50 تا حکم درش گفته شده، 30 تا 40 تا حکمش همه مورد فتوا هست و مورد استناد، ما بیاییم سند رو بگیم از نظر مشهور این اشتباه بوده، این مشکله. توجه فرمودید، این مشکله، حتی اگر گیر در خود اون مستند فتوا داشته باشید. بلذا روایت اعمش شما به این جهتش توجه کنید، بله سندش قابل تصحیح نیست، ما نمیشناسیم بعضی از این افراد رو، حتی اگر میشناختیم و میدانستیم نسبت اونها دلیل ضعف وجود نداره، بازم یک کاری میکردیم، اما نمیدونیم کیه، نمیشناسیم. وقتی نمیشناسیم مشکل داریم. اما جبر ضعف رو عرض کردم، این جزئی از حدیث شرایع دینه. حدیث شرایع دین حدیث معروفیست بین اصحاب و فقها، و فتوا دادن بر پدرش، چجور این تیکش رو بیتونیم کنار بگذاریم؟ این نسبت روایت اعمش. نسبت به روایت مجمع البیان و تبرسی که آنور آمدن و عنوان فرمودن، اشکالی که مرحوم آقای خویی داشتن قویه که در اینجا این صورت روایت نداره، مستفاد از روایته. اتفاقا فایدهش برای ما همینه که کلام جناب تبرسی مستفاد از روایات. تبرسی از علماست، امین الاسلام تبرسی صاحب مجمع البیان از قدمای اصحاب ماست. خب آقای تبرسی از روایات استفاده کرده، درست؟ به قول مرحوم آقای خویی، آقای خویی آدم دقیقیست، ایشون میفرماید که این صورت روایت نداره بلکه صورت فتوا داره و مستفاد از روایات. و خود تبرسی هم میگه المروی عن ائمتنا. خب چه روایتی رو جناب تبرسی دیده؟ روایاتی که دیده یه چیزی نبود که اون وقت او داشته باشه ما نداشته باشیم، همین روایاتیست که دست ما رسیده، یا روایت ابرروی شامی بوده یا روایت اعمش بوده. اگر جناب تبرسی از این دوتا روایت اینطور قوی استفاده بکنه، اولا اعتماد بکنه به روایت اعمش، اگر تنها اعمش باشه، به روایت ابرروی اعتماد کرده که محصلش رو گفته و اصلا الرجوع الی کفایت رو خود جناب تبرسی همین اصطلاح رو به کار میبره. اگر مثل تبرسی مستفاد تبرسی، مستظهر به وسیله تبرسی، استظهار کننده تبرسیه، اونم تبرسی که در تفسیر اونجور ذلیت هست در بیان آیات قرآن، این آمده استظهارش از روایات این هست، پس اون وقت تازه ما به خودمون امیدوار میشیم که فهمی که ما از روایت ابرروی داشتیم و از روایت اعمش داشتیم این فهم التماس دعایی نبوده. اینجا جناب تبرسی اونم اون تعبیراتی که حالا اینجا من ندارم این تعبیرات شما براتون بخونم، شما باز مراجعه کنید، ارزم بزرگتون که خیلی فوق العاده است تعبیری که میکنه، اون هم به رجوع الى کفایت اما من مال او زیاء او حرفت مع صحت نفس. این چیزی که ایشون استفاده میکنه این در واقع همون فتوای 3000 سال بعدش مرحوم صاحب قربه داره میده. به این دقت ایشون اون زمان استصحاب کرده، این تحکیم میکنه این استصحاب. و این که مثل صاحب قربه میفرماید مشهور قدما این هست، تحکیم میکنه این بیان مرحوم صاحب قربه رو. در واقع جناب تبرسی شهادت میده بر این شهرت که ما هم از روایات همینطور میفرمید. با اینکه تبرسی نمیفرماید مشهور بین فقها، ها او مفسره، میفرماید المروی عن ائمتنا. المروی سهمش از این روایات، این دوتا روایات هم که بیشتر از این بنابراین در اینجا به کار ما میاد. از نظر ما استناد به روایت برای اون کسانی که مبنای استطاعت عرفیه رو مثل ما ندارن تمامه، یعنی گیر نداره. اما مثل ما که اساس استدلالمون همون به اصطلاح استطاعت عرفیه است، از نظر ما این روایات چیز تازه‌ای نداره. نه اینکه چیز تازه نداره مطلب نداره، نه، این روایات تبیین میکنه استطاعت عرفیه را. یعنی ما بعدن استطاعت عرفیه رو وقتی بخوایم اثبات بکنیم کل این روایات همه دلیلش میشن، تبیین میکند سبیل را، تبیین میکنه استطاعت رو برای ما و رجوع الی کفایت یک جزئی از این استطاعت هست. بله بحثاری 3-4. حالا این تمام شد، مطلب خامس رو که حالا شروعش کنیم، طرحش میکنیم برای فردا. مطلب خامس نسبت به ذیل فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه. مرحوم صاحب عروه خب تعبیری دارن، عبارتشون اینه در متن عاملی، بلا یبعد عدم اعتبارهی ای زن، ایشون ابتدا می‌فرمایند مشهور بین قدما اعظم بزرگ رو که خب اعتباره، بعد می‌فرمایند در بذل حج بذلی ما رجوع الی کفایت نمی‌کنیم، بعد می‌فرمایند ولایت قد عدم و اعتبارهی ای زن در یه جاهایی، یعنی رجوع الی کفایت اعتبار نداره. چند تا مورد میگن، می‌فرمایند که فی من یمزی امره بالوجوه لائقه به، اونی که کاراش به همون وجوه لائقه به انجام میشه، که طلبت العلم من اشتاده و قیده، اینا رجوع الی کفایت در موردشون اعتبار نداره. خب این از کنید اعتبار به صاحب عرمه رو، اینها رو مصداق جایی که رجوع الی کفایت اعتبار نداره در موردشون، یکی طلب علمه. فعضا حصل لهم مقدار و معونت الذهاب و الیاب و معونت ایالهم الی حال رجوع وجب علیهم، اینا هم که پولی گیرشون افتاد برن و بیان کافیه، اینا حج و برن به قول معروف، این بقیه سیگه گرفتارش نباشن. این یک موردشون مثال میزن. مورد دیگر که ایشون اضافه میکنه فقراء، اون فقرایی که صاحب کف هستن، خب اون این پول از مردم میخواد بگیره، خب این که میشینه سر کوچه که میخواد پول بگیره از مردم، وقتی هم که برگشت بازم میشینه سر کوچه دیگه، پس اینم رجوع الی کفایت نمیخواد. بعد هم مرحوم صاحب قربه میفرماید و کذا کل احد، حالا عبارت از بن تعبیر، هر کسی که قبلش با بعدش تفاوت نکنه، لا یتفاوت حالو، لا یتفاوت حالو نسبت به اون قنیه نمیگه، اون قنیه خیلی پول داره، این مکه بره برگرده شیش نفر مکه بره قبل و بعدش تفاوت نمیکنه، اینو نمیگه صاحب عربه. صاحب عربه کیو میخواد بگه؟ اونی که مفلسان فی امان الله، از اول قبلش مفلس بوده بعدم مفلس خواهد بود، حالا یه پول قلمه ای دستش رسید به اندازه رفت و برگشت مکه افاقه میکنه، ایشون فرمود این که رجوع الی کفایت نمیخواد، این را بیفته مکه رو بره. اینجا ما حرف داریم، اینجا هم در مورد طلبت العلم، هم در مورد ساده، هم فقرا، هم من لا یتفاوت حالو، در هر چند مورد با اینجا حرف دارید. اشکال عمدمون به مرحوم صاحب عربه، اینو الان عرض میکنیم که فردا به پردازی به مطلب، اشکال عمدمون اینه، اینجا مورده، حالا نسبت به طلبه علم، نسبت به طلبه علم اینجا مورد عدم اعتبار رجوع الی کفایت نیست. ببینید مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم میفرمایند اینا باز میکنن کلام صاحب عربه رو که طلبه علم ساده که الحمدلله اینا مراجع اعزام شهریه میدن در عقده ها و بسات، که اینا وقتی برگردن شهریهشون مرتب، شهریهشون قطع میشه برای مکه رفتن، که بنابراین این رجوع الی کفایت درش اعتبار نمیشه. خب این خودش مصداق رجوع الی کفایت هست، اگر شهریه داره مثل آدم حقوق بگیره، مثل آدمی است که مزدور دولته، البته اینجا مزدور امام زمانه، این به اصطلاح چیزی است که حالا ما بیان بگیم اونجا کاروند دولته، اینجا کاروند امام زمانه، کاروند دولته، حقوق که داره اونو میگیم رجوع الی کفایت داره، وقتی بنده خدا طلب شهریه که داره این رجوع الی کفایت لا یعتبر فی حقه، این میشه مثل فقرا؟ نه، این در اینجا اینا رجوع الی کفایت، اما در مثل ساده و فساد. البته اینجا اشکال جدی مرحوم میرزای نائینی داره به کلام مرحوم محقق صاحب عرضه و مرحوم آقای بروجردی که حواشی این دو بزرگوار رو فردا عرض میکنیم. و سلام علیکم.